بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا فداء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بحث ما در اقسام حج بود، حج تمتع و افراد و قران. بحث به اینجا رسید که در اون حدیث معروف خلیفه دوم تصریح شده که حج تمتع و متعت النساء در عصر رسول الله بوده، اما من اون دو را حرام می کنم و مجازات می کنم. واجب این حدیث بحث های زیادی شد، فقط یه نکته باقی مونده و آن این است که چرا متعت النساء رو گفت من تحریم می کنم؟ انگیزش چه بود؟ علت چه بود؟ دو تا احتمال در اینجا هست. احتمال اول این است که متعت النساء با مسئله سفاح و زنا فرقی نمی کنه، اجرتی هست و زمان محدودی هست و بناً علی ذلک لا فرق بینه و بین الزنا. این همون اشتباهی است که بسیاری از علمای اهل سنت هم امروز گرفتارشن، خیال میکنن عقد متعه صرف دادن اجرتی هست و زمانی و فقط یه صیغه بخونن، غافل از این که نوعی از نکاحه. فقط میراث و نفقه نداره، اما احکام نکاح داره. فرزندی که متولد بشود فرزند طرفین، حلال زاده است، فرزند از هر دو ارث میبره و عده داره. بدون عده نمیتواند همسر دیگری بشود. نوعی من النکاح، النکاح موقت، النکاح دائم. اینا خیال کردن اصلا نه مجرد صیغه بخوانند و یه ساعت با هم باشه، همین. ولذا در کلمات اهل سنت امروز هم میبینید میگن نکاح متعه بر خلاف کتاب الله. چرا؟ بلکه قرآن میگه الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم والذین هم لفروج محافظون الا علی ازواجهم. اون نکاح موقت که زوجه نیست، خیال میکنن زوجه نیست اصلا. قرآن گفته الا علی ازواجهم، اون زوجه دائم، این زوجه نیست. اما ملک در ایمان هم، بنابراین برخلاف کتاب الله. وقتی گفته میشه بابا این تمام احکام زوجیت رو داره، زن باید بیمانع باشه، رضایت در بکر اگر رضایت پدر لازم بدونیم باید باشه، مهریه باید داشته باشه، صیغه باید داشته باشه بخونن و عده باید باشه. بچه‌هاییست که تمام احکام فرزند رو داره. این نکاح منتها زمان داره، اون نکاح دائمه. این اشتباه حتی برای علمای اهل سنت امروز از که اصلا خیال میکنن نکاح نیست، حکام نکاح نداره. و خودشون همونطور که سابقا عرض کردیم این روزا دیدن گرفتار شدن و یه چیزی به نام نکاح موقت میخوان و رفتن سراغ چیزی به نام نکاح مسیار که شباهت زیادی با همین موسیقی داره. بله این هم تازه است. این نکاح بسیار آمدن که چیز شبیه نکاح موقت است و نفقه ندارد و نمیده ارث ندارد و همون چیزا که ما یه وقتی شرش رو قبلا دادیم دیگه، در باب نکاح گفتیم، تکرار نمی کنیم، مفصل گفتیم. به هر حال این اشتباه برای خلیفه هم حاصل شده بوده و رضا می گفته نه این زناست، من قبول ندارم. انگیزه دوم ممکن است این بوده که اگر ما بخواهیم نکاح موقت رو جائز بدونیم، اجرای حد زنا تعطیل میشه. چرا؟ برای اینکه اگر کسی با دیگری دیدیم اینا، میگه ما صیغه نکاح موقت خونده ایم، میگه ما نمیتوانیم حد زنا رو بر زانی اجرا کنیم، با این بهانه فرار میکنن از حد. اگر این باشه انگیزه، اینم یه حرف بسیار سست و بی‌اساسی است. اولا نکاح موقت شرایط داره، همه شرایطشو ندارن و بنابراین فرق بین اون و بین زنا و سفاح روشنه. و ثانیاً شارع مقدس نخواسته اجرا حدود در حد وسیع انجام بشه، عکس خواسته اجرای حدود هرچه کمتر باشه. یه قیودی برای اجرای حدود گفته که قلما یوجد، در واقع این یه وسیله بوده برای تخویف و تهدید مجرمان، و لا گسترش اجرای حدود هدف شارع مقدس نموده. نباید همشون خیال بکنید. خب بله بله، چرا؟ ممکن یه وقتی زنای ذات بعل باشه، یه چیزای دیگه هست، بله اونم داریم. به هر حال ما بحث نکاح موقت مفصل داشتیم، در نکاح نمیخوام وارد بشم. به هر حال انگیزه این مرد برای جلوگیری کردن از این، ممکن یکی از این دو چیز باشه که هر دوش خطاست و هر دو اشتباهه. بریم سراغ فرع دوم و سوم. فرع دوم و سوم رو ما با هم ذکر میکنیم چون با هم ارتباط داره. فرع دوم این است، الاول، الاول یعنی تمتع، والاول یعنی تمتع. فرض و من کان بعیدن، واجب برای شخص بعید از مکه، من کان بعیدن عن مکه، والآخران یعنی افراد و قران، فرض و من کان حاضرن ای غیر بعید. این فرض دوم. فرض دوم بس چندانی نداره، برای اینکه از نظر علمای شیعه مسئله اجماعیه که در مقام تقسیم حج تمتع مال ناییه و حج قران و افراد مال حاضره. حالا حاضر کیه، نایی کیه، اون فرض سومه. اما اجمالا اولی مال نایی، دومی و سومی مال حاضر. این مسئله کاملا مسلم. من یه عبارتی میخوانم از مرحوم صاحب جواهر و یکی هم از کتاب مبسوط شیخ طوسی. مرحوم صاحب جواهر در جلد 18 در صفحه 5 میگه هذا القسم ای حج التمتع، هذا القسم ای حج التمتع، فرض البعید عن مکه، به اجماع علمائنا و المتواتر من نصوصنا، هم اجماع علماست هم نصوص متواتر است. الذی، این دقت کنید این جمله رو، الذی، اون متواتری که، یظهر منه وجه الدلاله فی الآیه ایزن. میخواد بگه آیه شریف 196 سوره بقره هم دلالت بر این معنا داره، منتها تکمیلش به کمک روایات ستا رو نمیگه. آیه هم حج تمتع میگه هم غیرش رو میگه، به صورت دوگانه میگه. خب ذالکه لمن لم یکن اهله حاضر المسجد الحرام، وقتی فمن تمتع بالعمره الى الحج فما استیسر من الهدی میگه، بعد میگه ذالکه لمن لم یکن اهله حاضر المسجد الحرام، حج تمتع مال من لم یکن اهله حاضر المسجد الحرام. پس آیه هم دلالت داره، یعنی دیگران حج تمتع نیست. حالا قران افراد اینا دیگه از روایات در میاد. بعد میگه بل لعله من ضروریات مذهبنا، نه تنها اجماعیه، ضروری مذهبه. فرق اجماع و ضرورت اینه، اجماع علما ازش خبر دارن، اما ضروری مذهب عوام خواص همه میدانن، همه میدانن. الانم واقعش همینه، ماهایی که از اینجا میخواهیم برویم به زیارت خانه خدا، همه میدانن که باید حج تمتع به جا بیاریم، عوام و خواص همه میدونن. باید بریم اول محرم بشیم و عمره رو به جا بیاریم، بعدن بریم حج رو به جا بیاریم. بل لعلهو، یعنی اینکه تمتع مال نائی است و اون دوتا مال حاضره، من ضروریات مذهبنا. اینو مرحوم صاحب جواهر در جلد 18 صفحه 5 میگه. کلامی هم از شیخ در مبسوط نقل کنیم و این مسئله فرق چون واضحه میگذاریم ازش. مبسوط جلد 1 صفحه 306، اتفق المسلمون الا من شذ الا ان الحج ثلاثه اقسام. خب الا من شذ، این من شذ کیه؟ بعید نیست اشاره به خلیفه دوم باشه، الا من شذ اونه. الا ان الحج ثلاثه اقسام، تمتع و قران و افراد. فالاول فرض من لم يكن من حاضر المسجد الحرام، اولی که تمتعه فرض کسانی است که حاضر مسجد الحرام نباشند. و القران و الافراد فرض من کان من حاضر المسجد الحرام. قران و افراد مال حاضره، لا یجب علیهم التمتع. به هر حال مسئله از نظر ما مسلمه که این تقسیم باید بشه. در مقابل کی؟ در مقابل اهل سنت که قائل به تخییر بودن، این افضله اون افضله کدام افضله، تخییر قائل بودن خیلی هاشون، فقط افضلیت میگفتن، بعضی ها تمتع افضل میدانستن، بعضی ها قران یا افراد رو افضل می دانستن. ما تخییر قائل نیستیم، افضلیت هم قائل نیستیم. منحصراً تبتع مال ناییه و منحصراً قران و افراد مال حاضره. این تفاوت ما با اونها این مسلم. از این رد میشیم میریم سراغ فرع سوم که دنباله فرع دومه. بله اگه کسی افضلیت قائل بشه معنیش تخییره. مثل این از که ما میگیم نماز جماعت افضله، یعنی فرادا و جماعت مورد تخییره و جماعت افضله. در رکعت سوم چهارم میگیم تسبیحات افضله، یعنی حمدم جایزه. به هر حال و اما کلام امام میخونم در فرع سوم، مد و حد البعد. این که میگیم نائی و بعید حدش قدره؟ سمانیتون و اربعون میلن، 48 میل. میلم چقدره؟ بعد صحبت میشه. من کل جانب علال اقوا. خب بود از کجا؟ از مسجد، از حرم، از مکه. ایشون میگن من مکه، بود از مکه. پس 48 میل شد بود از مکه. بریم سراغ اقوال در این مسئله. این مسئله خیلی اختلافیه و اقوال درش متعدده. برای اینکه توجه داشته باشید اقوال چیه، کلام نراقی در مستند میخوانم که این قول اول و اینو قبلا بگم. دو قول عمده در این مسئله هست، یکی همین 48 میلی که امام فرمودن، یکی هم 12 میل. هر دو قائل داره. حالا قائلین 48 میل ببینیم کیا هستن و قائلین 12 میل. نه همه هم از مکه نیست، اون بحثش در ذهن میاد که از مکه است، از حرمه، از مسجد الحرامه. مرحوم نواقی در مسند جلد 11 صفحه 218 قول اول از 17 تا کتاب نقل میکنه. 10-11 نفر از فقها در حدود 17 کتاب قول اول رو گفتن. ایشون میفرماد حد البعد الموجب للتمتع سمانیتون و 40 میلن من کل جانب وفاقا. حالا میبینید میشماره للمحکی عن علی ابن ابراهیم فی تفسیره، در تفسیرش در ذیل آیه 196 فی تفسیره و صدوقین و شیخ، منتها شیخ فی تهذیب و نهایه در دو کتابش و نافع و المعتبر مال محقق این دوتا و المختلف و تذکره و المنتها و تحریر، این چهارتا مال علامه، و المختلف و تذکره و المنتها و تحریر. علامه هم در این چهارتا کتاب. و المسالک، شهید ثانی در مسالک، و الدروس، شهید اول، و اللمعه، شهید اول، و الروزه، شهید ثانی، الروزه البهیه شهر لومت دمشقیه و تز نوشت و المدارک صاحب مدارک و ذخیره سبزواری در ذخیره و غیره. این 17 کتاب بود، 11 نفر ظاهرن این افراد بودن بزرگان و از 17 تا کتابیشون نقل کرد و غیره من المتأخرین. من فکر میکردم خب مرحوم محقق نراقی وقتی که اینها رو نقل میکنه اون زمانی بوده است که در اون زمان این کامپیوتر و این تشکیلات نبود که به آسانی دسترسی باشه 17 تا کتاب رو بخوان ببینن، بررسی کنن، اقوال رو ببینن. چقدر اونا زحمتشون زیادتر از ما بود. حالا ما وسایل ابزاری داریم که زحمت رو خیلی کم کرده، ولی آیا چقدر نسبت به کارهایی که اونها کردن ما میتونیم موفق باشیم و آثاری مثل آثار اونها با بودن این وسایل از خودمون به یادگار بگذاریم؟ دیگه اون با خداست. بله احسن، چقدر نکته شیرینی فرمود. برای نکته خودتون صلوات خط کنید. بله متاسفانه یکی از آفات زمان ما همین شده، سرگرمی هایی است که افراد به سوی خود جذب میکنه. باید خیلی مراقب باشید، باید روز قیامت جواب داد. همین اندازه من میدونم. بله بله، این در دو خط دیگه مونده این کلام نراقی تمام بشه. بله این در اکثر الاصحاب، تعبیر به اکثر اصحابه، کما فی الاخیرین، اخیرین مدارک و ذخیره بود در کتاب مدارک، در کتاب ذخیره آمده این در اکثر الاصحاب و فی شرح المفاتیح، شرح مفاتیح فیض، انه المشهور، این قول 48 میل مشهوره، و فی المعتبر ان القول الاخر شاذ نادر. مرحوم محقق در معتبر گفته اون قول دوم که 12 میله اون شاذ نادره. و از عجایب روزگار اینکه خود محقق در شرایع قول 12 میل رو پذیرفته، با اینکه در معتبر میگه شاذ و نادره، ولی متن شرایع که جواهرم دنبال اون هست، متن شرایع 12 میل رو تقویت کرده. بله اما از اون برگشته رفته سراغ شاذ و نادر. به هر حال شاذ و نادر هم نیست. الان قول دوم میخوانیم، بسیاری از قدما قول دوم انتخاب کردن. بله ولی که شرایع کتاب بوده که در زمانی مرحوم محقق نوشته که همچین پخته بوده در فقه، مسلط بر آرا و افکار بوده، چطور یه شاذ و نادری در اون زمان پذیرفته؟ به هر حال و اما القول ثانی این است که اثنا عشر میل من کل جانب، این قول رو کیا انتخاب کردن؟ اختار هازن قول جماعتون من القدما، دیگه آدرس دونه دونش من ننوشتم، مثل شیخ فی المبسوط و الاقتصاد، شیخ طوسی در دو کتابش المبسوط و الاقتصاد و الجمل و همچنین کتاب جمل، ابو الصلاح فی الکافی وابن ادريس في السرائر، وجماعة من المتأخرين، یعنی از قدما و متأخرین قول دوم انتخاب کردن. این قول شاذی نیست، ولی خب اشعر قول اوله، 48 میل، نه 12 میل. بریم سراغ ادله. معلومه ها اقوال عامه، عامه هم مختلف دارن. بعضی هاشون گفتن منظور از حاضر المسجد الحرام اهل مکه است، فقط اهل مکه، بیرون مکه من لم یکن اهل و حاضر المسجد الحرام، قول اول. بعضی ها گفتن منظور حرمه، کسانی که در حرمن حاضر المسجد الحرامن، اونا که بیرونن نائین. قول سوم اونایی که اقرب المواقیتن، نزدیکترین میقات به مکه، اون مقدار حالا هر چند میل باشه، اون حاضر المسجد الحرامه. قول چهارم این است ما دون المیقات، چه اقرب المواقیت چه ابعد المواقیت باشه، کسانی که این ور مسجد شجره هستن اینا حاضر مسجد حرام هستن. این اقوال چهارگانه رو در کتاب بله احکام القرآن جساسه جلد 1 صفحه 289 احکام القرآن جساس از علمای معروف اهل سنت هست. اینا چهار قول ازشون نقل کردن: مکه حاضر مسجرام، حرم، سوم اقرب المواقید، چهارم مادون المیقات، چه اقرب چه ابعد. خب این اقوال عامه و خاصه در مسئله حد بعد. بریم سراغ ادله. مسئله پیچیده ای که خیلی آیون بهش اهمیت ندادن در کتاب ها، آیه شریفه 196. این آیه چی میگه؟ این آیه میگه و ما فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الحج ذلك لمن لم يكن اهل حاضر المسجد الحرام. این حاضر المسجد الحرام یعنی چه؟ حقیقت شرعیه که نداره. عرف به چه کسی میگه حاضر المسجد الحرام؟ به کسی که 48 میل دوره، یعنی بیش از 90 کیلومتر، این حاضر مسجد الحرامه. یا 12 میل هم بگیم، 12 میل هم حدود 20 کیلومتر، 22 کیلومتر، این حاضر مسجد الحرام میگن. حالا اینو یک کس ممکنه بگه اما 48 میل، ما چه رقم میتونیم حاضر المسجد الحرام رو تفسیر کنیم به اینها؟ بله روایات خوب داره، اما روایات برخلاف قرآن هم چیزی میگن. حاضر معنی عرفی با 48 میل هم میخونه. به 12 میل احتمال داره بخونه. چرا؟ اگر حاضر در مقابل مسافر بگیری، حاضر مسجد الحرام مقابل مسافر، حد قصر 24 میده. در واقع 12 رفتن 12 برگشتن. حد قصر 24 میده. یه عبارت هم از جواهر براتون نقل کردم. عرف مثل برادر من که نمیگم عرف حکم رو تعیین میکنه، عرف موضوع رو تعیین میکنه. حاضر در عرف به کی میگن؟ به کسی که 90 کیلومتریه میگن حاضر. موضوع از عرف میگیری، موضوع عرفیه. موضوع چیه؟ آب یعنی عرف. نمیتونه بگه علما چیه، عدم چیه، علمیت چیه. تمام موضوعات از عرف میگه. بده اگر حقیقت شرعیه داشته باشیم موضوع از شرع میگیریم، اما اگر چیزی حقیقت شرعیه نداره موضوع از عرف باید بگیریم. عبارت مرحوم صاحب جواهر در جلد 14 باب صلات قصر میگه و مقدار ببخشید میگه التقصیر یجب فی بریدین. نماز قصر در فاصله 2 و مقدار البریدین من غیر خلاف یعرف فی، مقدار بریدین به اجماع 24 میلا، 24 میل یعنی 12 رفتن 12 برگشتن. اینو در جلد 14 وسائل صفحه 196 و 190 جواهر، بله نه وسائل، جواهر صفحه 196 190. بنابراین اگر بگیم حاضر مقابل مسافر، خب مسافر کسی است که 12 میل دور برد و برگرد که میشه 24 میل. این امکان داره؟ این که میگن قول دوم هیچ مدرکی نداره، کسی ممکنه در قول دوم بچسبه به آیه بگه مدرک من آیه. هیچ مدرکی از روایات میگن نداره ولی آیه رو بچسبه. مهم این است که روایات عدیده داریم 48 میل، اما 48 میل رو با ظاهر آیه چه رقم جمع کنیم؟ این رو در بارش فکر کنید و فکر کنیم انشاءالله فردا حل کنیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.